ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مشاور آیت الله خامنه ای از تعلیق نتایج همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق استقبال کرد. احمد شهید گزارش سالانه آزادی مذهب و عقیده را به سازمان ملل ارائه داد. دولت سوئد صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی را محکوم کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ساعتی پس از بیانیه اقلیم کردستان عراق درباره تعلیق نتایج همه پرسی استقلال گفت پیش بینی میشد که این مسئله به این سمت برود. مشاور آیت الله خامنه ای که پس از دیدار با قائم مقام وزیر خارجه سوریه با خبرنگاران سخن می گفت، افزود ایران از ابتدا هم از آقای بارزانی خواسته بود که همه پرسی را لغو کند. ایران در کنار دولت مرکزی بغداد و ترکیه به شدت با همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق مخالف بود و نیروهای مورد حمایتش موسوم به هشت شعبی در جریان درگیری‌های 10 روز گذشته برای کنترل مناطق کردنشین نقش کلیدی بر عهده داشتند. در خبر دیگر، جهانگیر بخشی، مدیر کل گمرک باشماق مریوان، روز چهارشنبه اعلام کرد این گذرگاه مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق بار دیگر باز شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده، روز سه‌شنبه نخستین گزارش سالانه خود را در این مقام به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه کرد. احمد شهید در این نشست با اشاره به اینکه عدم تسامح دینی در جهان رو به افزایش است گفت 3/4 مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که یا آزادی مذهب و عقیده در آنها با محدودیت روبروست یا در آنها درجه بالایی از خصومت اجتماعی درباره مذهب و عقیده وجود دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اینکه قوانین موسوم به مقابله با کفرگویی در بیش از 70 کشور وجود دارد گفت از این قوانین میتوان در سرکوب اختلاف عقیده ها و نقض حقوق بشر استفاده کرد. در گزارش احمد شهید به تبعیض علیه اقلیت های دینی و استفاده سیاسی از دین در برخی از کشورها نیز اشاره شده است. دولت سوئد صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی، پژوهشگر و پزشک مقیم استکهلم را که پس از سفر به تهران بازداشت شده است، محکوم کرد. به گزارش رویترز، مارگوت والستروم، وزیر خارجه سوئد، با اشاره به اینکه موضوع را با مقام‌های جمهوری اسلامی در استکهلم مطرح کرده است، گفت سوئد به طور کلی با اجرای مجازات اعدام مخالف است. اعدام مجازاتی غیر انسانی، بی‌رحمانه و برگشت ناپذیر است و در قوانین مدرن جایی ندارد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، به تازگی بدون اشاره به نام احمد رضا جلالی گفته بود فردی مقیم سوئد به دلیل انتقال به گفته وی اطلاعات حساس به موساد به اعدام محکوم شده است. به نوشته نشریه معتبر نیچر، تخصص این پزشک بهبود وضعیت اورژانس‌های بیمارستانی برای مقابله با حملات مسلحانه و تهدیدات شیمیایی، رادیولوژیک و بیولوژیک بوده است. عفو بین الملل پیشتر گفته بود احمد رضا جلالی در دوران بازداشت انفرادی تحت فشار وادار به خواندن بیانیه‌های حاوی اعترافات در برابر دوربین شده است. همزمان با افزایش انتقادها از برنامه‌های موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در کشورهای منطقه، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر گفت قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چانه‌زنی نیست. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مراسمی نظامی در دانشگاه افسری با اشاره به اینکه دشمن اقتدار ملی و منطقه ایران را مزاحم می‌داند گفت در خصوص ابزارهای دفاعی کشور و هر آنچه اقتدار ملی را تأمین یا پشتیبانی می‌کند هیچ گونه چانه‌زنی و معامله‌ای با دشمن نداریم. دولت دونالد ترامپ اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خوانده و خواستار آن شده است که قدرت‌های جهانی علاوه بر برجام با اقدامات منطقه‌ای و همچنین با موشک‌های بالیستیک ایران هم مقابله کنند. شماری از کشورهای اروپایی با وجود تأکید بر تداوم پایبندیشان به برجام از فعالیت‌های موشکی منطقه ایران انتقاد کردند و شماری از کشورهای منطقه و از جمله عربستان سعودی از آنچه مداخله ایران در امور داخلی همسایگانش خواندند به شدت انتقاد میکنند. و هم میرسیم به گزارش‌های این ساعت. مؤسسه بین المللی آرتون روز چهارشنبه نتایج ارزیابی سال جاری خود را از با ارزشترین و معتبرترین گذرنامه های جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش برای اولین بار یک کشور آسیایی به عنوان دارنده پرقدرتترین یا معتبرترین گذرنامه جهان معرفی شده و ایران در رده 191 قرار گرفته است. بیشتر بشنوید در این زمینه از جمشید زن.
در جدیدترین گزارش مؤسسه مالی آرتون، کشور آسیایی سنگاپور برای نخستین بار دارای معتبرترین گذرنامه جهان معرفی شده است. دارندگان گذرنامه سنگاپور می توانند به 159 کشور جهان بدون اخذ روادید و یا دریافت روادید هنگام ورود به کشور مقصد سفر کنند. بعد از سنگاپور، آلمان در رده دوم، سوئد و کره جنوبی مشترکاً در رده سوم و ژاپن و بریتانیا نیز مشترکاً در رده چهارم معتبرترین گذرنامه‌های جهان جای گرفتند. گذرنامه آمریکایی که پیش از این یکی از معتبرترین گذرنامه‌های جهان بود، به نوشته این گزارش پس از آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعتبار خود را تا حدودی از دست داده و هم اکنون در ردیف کشورهایی مانند مالزی، ایرلند و کانادا در رده ششم این جدول قرار دارد. چندی پیش آمریکا و ترکیه به دلیل تنش به وجود آمده بر سر دستگیری یکی از کارمندان ترک کنسولگری آمریکا، صدور روادید برای شهروندان دو کشور را به حالت تعلیق درآوردند و این موضوع یکی از دلایل کاهش اعتبار گذرنامه آمریکایی عنوان شده است. در فهرستی که روز چهارشنبه منتشر شد، گذرنامه بیشتر کشورهای اروپایی در رده‌های بالا قرار گرفته و کشورهایی مانند افغانستان، عراق، پاکستان و سوریه دارای بی‌اعتبارترین گذرنامه‌ها در جهان هستند. گذرنامه ایرانی نیز همردیف با کشورهایی مانند سریلانکا، نپال و سودان است و در این جدول ایران در رده 191 قرار گرفته. سال گذشته گذرنامه ایرانی در ردیف کشورهای اریتره، اتیوپی، نپال، تشکیلات خودگردان فلسطینی و سودان بود. فهرستی که هر ساله از طرف مؤسسه مالی آرتون تهیه می شود، اعتبار گذرنامه های 193 کشور عضو سازمان ملل و 6 منطقه خودمختاری را که از طرف کشورهای دیگر اداره می شوند، ارزیابی می کند. این ارزیابی بر اساس تعداد کشورهایی که شهروندان آنها می توانند بدون اخذ روادید به کشور مقصد سفر کنند تهیه می شود.
گزارشی بود از جمشید زند. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می شنویم و این بخش رو با گزارش دیگری ادامه می دیم.
آقای خامنه‌ای، از روز اول با مردم بد تمام کردی، بد برخورد کردی، هم آقای خمینی هم شما. با ملت ایران جبهه گرفتید، یک طرف ایستادید، مردم را به حساب نیاوردید. همیشه ستیز با مردم نکرده باشید، مردم هم با شما ستیز نمی کردن. از روز اول اشتباه کردید، طرف دزدار و غارتگرا را گرفتید، طرف ملت را نگرفتید. ملت ایران شما را نمی خواهند و نمی خواهند و نمی خواهند. بالاخره روزی پایان می رسد.
آقای حسن روحانی، با این همه پولی که این بانک‌ها از مردم، از این مردم بدبخت، پیرزن، پیرمرد، یه کارمند بیچاره تمام سرمایه زندگیشو خوردن، واقعاً اگر وجدان داری شبها خوابت میبره؟ باعث بانی همه اینا تو هستی به عنوان رئیس دولت.
آقای روحانی، همونطور که خودتون هم میدونید، اکثر مردم به خاطر آقای خاتمی به شما رأی دادم. امیدوارم که اینو همیشه در نظر داشته باشید.
قرار بود که اوایل شهریور به فرهنگیان سهام عدالت بدن، شد اواخر مهر. پس این سهام عدالت چی شد؟ آش نخورده، لب دهن سوخته.
آقای خامنه‌ای، یک لحظه فقط فکر بکنید به زندانیان بیگناه که در زندان هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است آن دسته از کودکان خیابانی که امکان شناسایی خانواده هاشون وجود نداره برای کسب مهارت به مدارس یا نهادهای مرتبط هدایت می شوند. او نام این روند رو ساماندهی کودکان و نوجوانان خیابانی نامیده و گفته است که کودکان و نوجوانان خیابانی که دارای پدر و مادر هستند باید به خانوادهشون تحویل داده بشن. با اینکه کار کودکان زیر 16 سال غیر قانونی است، اما چندی پیش نخستین مرحله از طرح جمع‌آوری این کودکان با انتقاد شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای شهر تهران مواجه شد و 300 تن از وکلا، استادان دانشگاه و مددکاران اجتماعی و غیره خواستار پایان دادن به طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان شدند. اما جمع‌آوری این کودکان و شناسایی خانواده‌های اونها چقدر شدنی است و نیاز به چه زیرساخت‌هایی داره که نتیجه‌ای در پی داشته باشه؟ آزاده اسدی درباره همین موضوع با مصطفی اقلیما، جامعه شناس و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در تهران گفتگو کرده است.
در حدود 7-8 سال قبل آقای دکتر راه‌چمن رئیس سازمان بهزیست کشور بود. ایشون هم یه همچین برنامه داشت تا 300 هزار تا بچه رو گفتن ما اخیران جمع کردیم، که من در یه برنامه رادیویی با ایشون صحبت کردم، گفتم یه 300 هزار تا چندشون بدون خانواده، گفت در حدود از این 300 هزار تا 100 تا کسانی بودن که خانواده نشن، ما اینا بدون بخشای خصوصی نگهداری کردن، بقیه‌شون ما در خانواده‌شون گذاشتیم. گفتم خب هفته بعد چی شد؟ خب همون بچه‌ها اومدن تو خیابون، تمام این بچه‌ها خانواده دارن، هیچ کس تنها نیست که کنار خیابون بخوابه، همینا رو که جمع کنن همون موقع بچه‌ها آدرس خونه دارن میان در خونه‌شون.
بعد چه اتفاقی میفته آقای اقلیما بعد از این که به خانواده معرفی میکنن؟
هیچی، دوباره برمیگردن بچه‌ها تو خیابون همون کار میکنن.
در واقع به اجبار خانواده مجبور میشن بچه‌ها به خیابون بیان کار کنن، یا اینکه انتخاب بچه‌هاست؟
هم اجبار هم انتخاب. این بچه‌های خیابانی که بچه‌های کارن، این خودش معلولی از علت خانواده بی سرپرستن، یا خانواده معتادن، یا پدر زندانه، یا خانواده شوهر طلاق داده رفته. ما باید در اون خانواده سرپناه و هزینه زندگی درست کنیم. وقتی ما نمیتونیم کاری بکنیم، این بچه رو ما تو خیابون میریم تحویل خانواده میدیم. خانواده فردا نون میخواد، غذا میخواد، هزینه مسکن میخواد. خب کی کار کنه؟ یا بچه‌ها بیان تو خیابون دست فروشی کنن، یا مادر داره این کارو میکنه. این نیست که بذات که شب کار عجیبی بخواد انجام بده. از این ور که این بچه‌ها رو بره، از اون فردا همون کارو میکنن.
آقای اقلیما،
کاری انجام نشده.
ببینید، همین حرفی که شما دارید میزنید رو رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان هم تایید کرده و در واقع در واکنش به این اقدام وزارت کشور گفته تا الان 30 بار کودکان کار و خیابان جمع شدن و طرحشون موفق نبوده. بنابراین چرا باید وزارت کشور دست روی طرحی بذاره که احتمالاً حتی 30 بار اجرا شده و فایده‌ای نداشته؟
چون علت ها کاربره، نیاز از کار درستیه، نیاز از حضیر خانواده داده بشه، نیاز به خانواده های جدید که در حال طلاق گرفتن هستن به اونا کمک بده، چون هیچ کاری نمیتونن بکنن. صورت مسئله رو ما همیشه پاک کردیم، اومدیم بچه ها جمع کردیم یه هفته تو خیابون نبینن، بعد دیگه یه کاری انجام دادیم. مشکل بزرگ ما اینه که ما اگر همه این بچه‌ها رو توی خونه نگهداری کنیم، به علت مسائل باشیاتی با میزان درآمدی که افراد دارن، جامعه دو مرتبه دو برابر اونا رو میسازه. خیلی از این بچه‌ها با خوشحالی میان کار میکنن، بلکه میگن به مادرشون ما این پول رو آوردیم. همه‌شون بچه‌ها مجبورن برای نگهداری خودشون و خواهرشون با افتخار هم میان کار میکنن، حتی بچه 5 ساله 6 ساله خوشحالی که بیاد پول بیاره نمیده مادرش. باید زیرساختی کار کنیم، علت‌ها رو برطرف کنیم. با صورت مسئله هیچ وقت مشکل جامعه ما حل نخواهد شد. پس اگر ما میخوایم کاری کنیم، اول باید برای خانواده‌ها، بر مادر خانواده‌ای و کسی کار تولید کنیم. بعد از اون باید میزان درآمدشون با خزینه زندگیشون بخونه. ما که هیچ کاری نکردیم. اگر فردی معتاده چیکار براش کردیم؟ هیچ کاری نکردیم. اینی که این بچه‌های خیابانی هست، مسائل اجتماعی رو نمیشه با یه روز برطرف کرد. ما 20 سال برنامه‌ریزی اون اشکال داشته. حالا برای که درست باید حداقل 20 سال برنامه‌ریزی درست بکنیم، بتونیم برسیم بگیم 20 سال بعد دیگه مشکلاتی نداریم. هیچ مادری نمیخواد بچهش بره تو خیابون، دوست درس بخونه، اما راه دیگه نداره. کرایه خونه‌شو چجوری بده؟ با دادن 30 تومن یا 50 تومن برای نگهداری بچه، که کرایه خونه 50 تومن پول نون این بچه هم نمیشه، نمیشه که به این بچه کار نکنه.
آیا تحقیقاتی که در این زمینه ممکنه انجام بشه اساسا جدی گرفته میشه برای اینکه کار ریشه‌ای انجام بشه؟ به قول شما زیر ساخت‌ها اول در نظر گرفته بشه؟
ببین، برای کسانی که مسئول بر این کار هستن، امکانات ندارن، بودجه‌شو ندارن، نفراتشو ندارن، باید یه مدت زمانی بودجه بذارن. با این بودجه هم نمیشه به خانواده رسید. بهترینه که تو خیابون جمع میکنن، هیچ کاری هم نمیکنن. ما جای نگهداری برای اینا نداریم. یعنی این بچه‌ها تو سازمان بهزیستی هم بخوانن، اونا جایی برای نگهداریشون ندارن. حتی اگه بچه‌ها بخوان تحویل عمو یا داییش بدیم، باید بتونیم حتی زندگیشو برای بکن بدیم. خب میگم با 30 تومن هیچ خانواده‌ای حاضر نیست بچه‌رو بگیره با 30 تومن، چه تومن پول بخواد نگهداری کنه.
توضیحات مصطفی اقلیما جامعه شناس در ایران رو میشنیدید و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم.